80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، از 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی، چاپ دوم 1385، صفحه 346، قسمت 22، احمد محمود. درباره نویسنده: احمد محمود یا احمد اعطا، متولد 1310 اهواز، وفات 1381 تهران. دوران جوانیش مصادف با سالهای پرشور و التهاب 1320-1330 بود. درگیری در سیاست و تبعات آن، زندان و تبعید، مجال به پایان رساندن تحصیلات را به او نداد. اما از سر گذراندن ماجراهای این دوران، تجربه‌ای برای نگارش رمان‌های واقع‌گرایانه او شد. کار ادبیش را با داستان کوتاه آغاز کرد و پس از چاپ 3 مجموعه از سیاه مشق‌هایش در کتاب‌های غریبه ها 1350 و پسرک بومی 1350 به سبک خاص خود دست یافت. در این داستان‌ها و در آنچه بعدها نوشت، دیدار 1369 و قصه آشنا 1369، به توصیف فضای طبیعی و اجتماعی جنوب ایران و شیوه زندگی مردم آنجا پرداخت. هرچند داستان‌های کوتاه محمود از بهترین نمونه‌های ادبیات اقلیمی ایران است، اهمیت عمده او به دلیل نوشتن رمان‌هایی است که حداقل یکی از آنها جزو 10 رمان بزرگ فارسی است. تداوم جذابیت‌ها و حساسیت برانگیزی‌های همسایه‌ها سال 1353، 3 دهه پس از نخستین چاپ آن، نشان دهنده غلبه این رمان بر زمان است. محمود با نثری روان و رنگین از نحو زبانی و واژگان مردم خوزستان، فضای ملموسی برای عملکرد شخصیت‌های خود می‌سازد. او به عنوان نویسنده‌ای واقع‌گرا، شخصیت‌ها را در پیوند با محیط تصویر می‌کند و با توجه به موقعیت‌های تاریخی خطیری که بر عواطف آنها تأثیر می‌گذارند، جلوه‌هایی از یک دوران را تجسم می‌بخشد و با ایجاد رابطه‌ای متقابل بین شخصیت و محیط زیست او، از حد وصف جغرافیایی مکان در می‌گذرد، به طوری که غالباً مکان‌های واقعی آثارش در ساختن فضای داستان‌ها نقش پویایی ایفا می‌کنند. از داستان پسرک بومی به دلیل حجم زیادش گذشتیم و شهر کوچک ما را برگزیدیم. شهر کوچک ما. بامداد یک روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخل‌های بلند پایه. آفتاب که زد از خانه‌ها بیرون زدیم و در سایه چینه‌های گلی نشستیم و نگاهشان کردیم. هر بار که دار بلند درختی با برگ‌های سرنیزه‌ای تو در هم و غبار گرفته از بن جدا می‌شد و فضا را می‌شکافت و با خشخش بسیار نقش زمین می‌شد، هو می‌کشیدیم و می‌دویدیم و تا غبار شاخه‌ها و برگ‌ها بنشیند، خارک‌های سبز نرسیده و لندوک‌های لرزان گنجشک‌ها را که لانه‌هاشان متلاشی می‌شد چپو کرده بودیم. و بعد چند بار که این کار را کرده بودیم، سرکارگر کلاه حصیری را از سر برداشته بود و دویده بود و با ترک دنبال من کرده بود و این بود که دیگر کنار بزرگها در سایه چینه ها نشسته بودیم و لندوک های لرزان را تو مشتمان فشرده بودیم و با حسرت نگاهشان کرده بودیم که نخلستان پشت خانه ما از سایه تهی می شد و تنه های نخل رو هم انبار می شد و غروب که شد از پشت دیوار گلی خانه های ما تا حد ماسه های تیر رنگ و مرتوب کنار رودخانه میدانگاهی شده بود که جان می داد برای تاخت و تاز. و من دلم می خواست که بروم و اسب شیخ شعیب را که از شب قبل به اخیه بسته بود باز کنم و سوار شوم و تا لب رودخانه بتازم. صد نفر بودند، 150 نفر بودند که صبح علی‌الطلوع آمده بودند با تبرهای سنگین و غروب که شده بود انگار که پشت خانه های ما هرگز نخلستانی نبوده است. شب که شد آفاق آمد، خیس عرق بود، مقنعه را از سر باز کرد و مویش را که به رنگ شبق بود روشانه ها رها کرد. خواج توفیق نشسته بود کنار بساط تریاک. غروب که شده بود مثل همیشه کف حیات را آب پاشیده بود و بعد حسیر را انداخته بود و جاجیم عربی را په کرده بود و نشسته بود کنار منقل و با زغال‌های نیمه افروخته ور می رفت و بادشان می زد و بانو دختر زردم بوی آبل رو که دودی شده بود کنار پدر نشسته بود. اسب شیخ شعیب از شب قبل و اخیه بسته بود و حالا تو چرت بود. مادرم تازه فانوس را گیرانده بود که آفاق آمد، عبارا و مقنعه را انداخت رو جاجیم و رفت تو اتاق و از زیر دامن گشاد دو قوار ساتن گلی رنگ بیرون آورد. زن سرگرد پیغام داده بود که دو قوار ساتن گلی رنگ می خواهد و آفتاب که زرد شده بود آفاق راه افتاده بود و رفته بود و حالا با پارچه ها آمده بود و خواج توفیق منتظر بود. آفاق از اتاق نیمه تاریک آمد بیرون و لامپا را همراه آورد و گیراندش و گذاشتش کنار جاجیم و کوزه را برداشت و یک نفس سر کشید و بعد نفس یاری نمی کرد که گفت خدا ذلیلشون کنه و نشست و با سر آستین وال چرک مرده عرق را از پیشانی گرفت و پرسید بچه ها نیومدن؟ و خواش توفیق منتظر بچه ها بود. وقتی که آمدند انگشتان ید الله را سیمان برده بود و دست های فت الله تا مرفق از شوره گچ سفیدی می زد و من کنار مادرم نشسته بودم و رنگینک می خوردم که خواج توفیق صدام کرد و گفت که بروم و از شعبه براش تریاک بخرم. از خانه که زدم بیرون آن طرف رودخانه پیدا بود که از نخلهای انبوه سیاهی می زد و نور ماه تو رودخانه شکسته بود و تو میدانگاهی کنار خانه های ما جا به جا تنهای نخل کود شده بود که روز بعد 18 چرخه ها همراه عمله ها آمدند و بارشان کردند و بعد یک هفته طول کشید تا میدانگاهی را شن و ماسته ریختند و نفت پاشیدند. نفت تازه زیر آفتاب داغ برق می زد و بخار می کرد. همه جا را بوی نفت گرفته بود و زن سرگرد مسترش را فرستاده بود و قواره های ساتن گلی رنگ را گرفته بود. صبح که می شد آفاق از خانه می زد بیرون و گاهی ظهر می آمد و گاهی نمی آمد و غروب ها خباش توفیق به انتظار ید الله و فتح الله بود که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه. حالا ماسه ها نفت را مکیده بودند و زمین خشک شده بود و باد که می آمد خاک زرد میدانگاهی را بالا می برد و پخش می کرد و پای دیوارها و چینه های گلی خاک قهوه‌ای جمع شده بود و مد که می شد و آب می افتاد تو شاخه های نخلستان. سطح آب انگار که رنگین کمان بنفش می شد و زرد و قرمز و رو کبوترخانه چندک زده بودم که شیخ شعیب از لای لنگه های بیقواره در خانه سرید تو و پیشتر که آمد نور زرد لامپا با پوست سوخته چهرش در هم شد و بینی و پیشانی و گونه هاش شکل گرفت. اسب سم به زمین کوفت و منخزینش لرزید و دمش افشان شد و خباش توفیق بست آخر را چسبانده بود و بازنش بود که 5 حقه سه خط ناصرالدین شاهی از بصره آوردند و آفاق زانو به بغل بود و گوشش به شوهر بود و پدرم قوس کرده بود رو کتاب انوار و صدای شیخ شعیب بود که الماس تیره شب را خط کشید. می دونستم که عاقبت این طور می شه و حالا شده بود و دیگر عطر گس نخلستان با بوی شرجی قاطی نبود و سایه دکل فولادی بلندی که در متن آبی آسمان نشسته بود رو چینه گلی خانه ما می شکست و می افتاد تو حیات دنگال و تا لب گودال خانه که مخمل قصیلی علفهای خود رو رنگش زده بود سرخ می خورد. تو میدانگاهی پشت خانه ما سر و صداها تو هم بود و رنگ لاجوردی لباس کارگران با رنگ سفید ملایم صندوق‌های بزرگ تخته‌ای که زیر میخکش‌ها و دیلم‌ها از هم متلاشی می‌شد تو هم بود و بالا که نگاه می‌کردی رشته‌های مفتولی سیم بود که نگاه را می‌کشید و به چشمت اشک می‌نشاند، انگار که میل سرد سرمه به چشمت نشسته باشد. شب که می شد پدر انوار می خواند و گاهی اسرار قاسمی و خواج توفیق حرف می زد از خزعل و عبدالحمید و غلامانشان و سیاهان خیزران به دست. و شب که می شد ما توی کوچه ترنا بازی می کردیم و تو نخلستان می دویدیم و از روشاخه های کم عرض آب می پریدیم و می راندیم تا لب رودخانه و تو بریدگی های کنار رودخانه می نشستیم و به صدای آب و صدای پای بچه ها که هو می کشیدند و می آمدند تا پیدامان کنند گوش می دادیم. و آن شب بود که تو پوسته نشسته بودم و گوشم را به زمین چسبانده بودم که ناگاه صدای پا شنیدم و صدای هم همه شنیدم. پانویس: پوسته به معنی پناهگاه قایق. صدای پای بچه ها نبود و هم همه بچه ها نبود، حرف بود که آهسته و آرام تو تاریکی مرطوب سر می خورد و می آمد و من از میان همه حرف ها صدای آفاق را شناختم. شب بود، تیره بود، هوهوی موجهای غلطان رودخانه بود و صدای باد بود که افتاده بود تو برگهای انبوه درختان خرما. از تو پوسته لغزیدم بیرون و کشیدم بالا و رو ماسه های مرطوب سرخوردم و آرنج هام را ستون کردم و چانم را تکیه دادم رو کف دستانم. نگاهم تاریکی شب را شکافت. در طول شاخه پهنی که از رودخانه جدا می شد جنبش سایه هایی بود، مد بود، آب آمده بود بالا و تشاله می توانست که از رودخانه بلغزد تو شاخه و براند تا عمق نخلها. پانویس: تشاله نوعی قایق است. بلند شدم و دویدم و صدای گوشتی پاهام رو ماسه ها خفه شد. سینم را چسباندم به پوست خشن ساقه درخت خرما و ساقه های دیگر که پیش رویم بود. جا به جا رد نگاهم را می برید. حالا خوب می شنیدم و حالا آفاق را می دیدم که پیراهن وال سیاه تنش را غالب گرفته بود و راه که می رفت سرینش می لرزید و مویش رها شده بود رو دوشش و صدای شیخ شعیب بود که 122 قواره و نفس تو سینه‌ام حبس بود و پشت لبم داغ بود و بودم تا آفاق رفت و شیخ شعیب رفت و مردی که قامتش به دار بلند نخل میماند پرید تو تشاله و تشاله راند به طرف رودخانه و آن شب بود که دانستم چرا گاهی شبها آفاق دیر می آید و چرا گاهی نمی آید و فهمیدم که چرا نور محمد مفتش با آن چشمهای نینیش و پوزی درازش که به پوزی توره می ماند همیشه دور و بر خانه ما پلاس است و مثل گربه گرسنه بو می کشد و فردا بود که مفتش ها ریختند تو خانه ما و همه جا را با سیخهای آهنی نکتیز سوراخ سوراخ کردند و چیزی نیافتند. آفاق شبانه خانه را خالی کرده بود و جنس‌ها را جا به جا کرده بود و این بود که آفاق را بردند و ظهر که رهایش کرده بودند آمده بود با لبهای خشک ترک خورده و تن غرق عرق و قرقر و نفرین و ناله و حالا آمده بودند با تبرهای سنگین و افتاده بودند تو نخلستان و از پشت چینه‌های گلی خانه‌های ما تا سرحد ماسه های مرطوب و تیر رنگ کنار رودخانه شده بود میدانگاهی که جان می داد برای تاخت و تاز. شاخه های آب را که مثل پنجه های دراز رودخانه دویده بودند تو گیسوی نخلستان پر کرده بودند و ظهر که می شد سایه دکل فولادی می شکست رو شینه خانه ما و می افتاد تو حیات و میران تا لب گودال خانه که آن روز مخمل غسیلی علفهاش زیر لگد مفتش ها پامال شده بود. خواش توفیق بست آخر را چسبانده بود و بازنش بود که 50 حقه سخت از بسره و آفاق تو خودش بود و نگاهش به مخمل گلهای آتش بود و گوشش به خواش توفیق بود و بانو تو چرت بود و یدالله با کونه دست پیاز را می شکست و آفاق بود که گفت خدا ذلیلشون کنه دیگه پناهی نداریم که نخلها را بریده بودند و شاخها را پر کرده بودند و تاریکی سنگین می شد و پوسته خاکستر گلهای مخملی آتش را خفه می کرد. با قرش جرثقیل ها و 18 چرخه ها از تو رخت خواب می پریدیم و تازه آفتاب زده بود که می رفتیم و سایه دیوار می نشستیم و نگاه می کردیم که کارگران آبی پوش با کاسکت های سفید آهنی که نور خورشید را باز می تافت تو تله بست ها وول می خوردند. آفتاب که پهن می شد خنکای صبح را می مکید. حالا دیوار آجری شکری رنگی رودخانه را از ما بریده بود و زخم زرد رنگ میدان نفتی پشت خانه های ما سرباز کرده بود و دویده بود تو کوچه ها و درشت لوله قیرندود مثل دمار نر و ماده از حاشیه انبوه نخل های دور دست خزیده بود و آمده بود تو میدانگاهی و پایه های چوبی مالیده به نفت مثل چوبه های دار جا به جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود و گازرک ها رو سیم ها می لرزیدند و دلخ که می شد خاک زرد را لوله می کرد و به هوا می برد و به سر رومان می ریخت و هنوز زیربنای مخزن پنجمی را بتون نریخته بودند که پیشین یک روز پاییزی آمدند و به همه پیغام دادند که عصر همان روز تو قهوه خانه لب شط باشند و شب که پدرم از قهوه خانه برگشت لب و لوچش آویزان بود و به خباش توفیق که ازش پرسید چه بود، گفت میخوان خونه ها رو خراب کنند، میگن برای اداره بازم زمین میخوان و من خیال کردم که میدانگاهی جوع دارد و دهان نفتی خود را باز کرده است که ریز ریز شهر را ببلد. و پدرم آن شب نه انوار خواند و نه اسرار قاسمی و مادرم از تو یختان نیمتنی پشمی مرا بیرون کشیده بود و جلوی لامپا نشسته بود و سوزن میزد که پاییز سر رسیده بود و باد موزی آزار میداد و مدام هوهوی نخلهای دوردست بود و قرش رودخانه که سیلابهای پاییزی گلالودش کرده بود و دیواره شکری رنگ آجری و مخزنهای فیلی رنگ و دکلها و سیمهای خاردار و شیروانیهای اخرایی رنگ آن را از ما بریده بود. آمده بودند و نوروز را برده بودند نظمیه. نوروز دسته جوغن را برداشته بود و افتاده بود به جانشان که چرا آمدند و خانه های ما را اندازه می گیرند. نوروز را که بردند همه بختشان زد. موسا سرمیدانی کارد را از پر کمرش بیرون کشید و انداخت تو صندوق خانه. بارها که با پدرم رفته بودم قهوه خانه لبشت، از موسا شنیده بودم که هر کسی به خونه های ما چپ نگاه بکنه حوالش با این کارده و هر دفعه هم چشمهاش برق زده بود و مشتی کارد را فشرده بود و سیبیلش را تاب داده بود و به پشتی تخت تکیه داده بود و لیموناد را از سر بطری سر کشیده بود و حالا کارد افتاده بود تو صندوق خانه و سر میدانی پایین بود و تو قهوه خانه آفتابی نمی شد. حالا تمام خیابانهای شهر کوچک ما رنگ نفت گرفته بود. هر جا که نگاه می کردی نقش آج لاستیک ماشین بود که رو خاک ورآمده آغشته به نفت خیابانها نشسته بود و صبح که می شد با صدای تکاندهنده فیدوس از خواب می پریدیم. پانویس: فیدوس به معنی سوت کارخانه. و فیدوس دوم که فضا را از هم می درید، کارگران آبی پوش با کاسکت های فلزی و قابلمه های غذا از تو خیابان ما می راندند به طرف اداره و زیر نخل های تک افتاده جلوی قهوه خانه لبشت شده بود یک بازار حسابی و فضاش انباشته بود از بوی زخم ماهی زنده و بوی تند ماهی کباب شده به ادویه آلوده و عطر ملایم نان خانگی و بوی اسیدی ماست ترشیده و آبگوشت مانده و دل و قلوه گاو و سبزی پلاسیده. تو تمام شهر رشته های سیم برق دویده بود و به همه خانه ها برق داده بودند، ولی خباش توفیق هنوز کنار لامپا چندک می زد و می نشست به انتظار ید الله و فت الله که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه. هنوز تکلیف خانه های ما روشن نبود. آمده بودند و اندازه گرفته بودند و گفته بودند زمستان که شد باید خانه ها را خالی کنید و این بود که پدرم دل و دماغ نداشت و خواش توفیق بعد از کشیدن تریاک به جای گفتن خاطره های دور و درازش میرفت تو چرت و آفاق که پناهگاه نخلستان را از دست داده بود تو خانه نشسته بود تا آن شب که شب بوی زمستان میداد. لطه های در شکست و بست خورده ما ناله کرد و لنگه هاش از هم باز شد و شیخ شعیب با اسب ران تو خانه. بعد که آفاق چادر را دور و کمرش سفت کرده و موی نرم شبق مانندش را جمع و جور کرد تو لچک به همراه شیخ شعیب از خانه بیرون زد. آفاق کرف ید الله رومزی آمد سراغ پدرم و خواش توفیق. فانوس مرکبی را گرفتم و پیشا پیششان راه افتادم. به سردر قهوه خانه لبشت چراغ پرنوری آویزان بود که نورش سر خورده بود رو پلیت های موجدار حصار انبار اداره و ید الله رومزی همچنان که پشت سرم می آمد انگشت درازش را می کشید رو موج پلیت ها و صداش مثل صدای مسلسلی خفه تو دل شب می نشست و با صدای گنگ رودخانه قاطی می شد. از قهوه خانه که رد شدیم تاریکی بود و پارس سک ها بود و نخل های تک افتاده بود که نور فانوس مرکبی روی تنه هاشان لیس می زد و سایه ماتشان می افتاد رو زمین و ما که می رفتیم سایه ها دور تنه ها می چرخید و باد ملایمی بود که سرشاخه ها را به بازی گرفته بود و عطر گس نخل ها با بوی نفت قاطی شده بود و از جوی آب که جست می زدیم خانه ناصر دوانی بود و همه بودند و سرمیدانی هم بود با شرارت رمیده چشمانش و من نشستم کنار گیوه ها و قندره ها و باد که گاه گاه از لای ترک های در تو می زد سرمای زمستان را به همراه داشت، سرمای خشک دشت های وسیع را که سنگ می ترکاند. پدرم نشست بالا و لم داد به رخت خواب ها که تو چادر شب لفاف بود و خواش توفیق کنارش بود و شیر چای آوردند که چربی شیر لبانم را لیز کرد و گرمی مطبوعش گلوم را قلقلک داد. پدرم سیگار لف می کشید، سرمیدانی جیگاره عراقی می کشید و سکوت بود و صدای قلیان بابا خان بود و بوی تنباکوی خونسار و بعد سرمیدانی بود که حرف زد. می دونم که همه پشت سرم حرف می زنن، اما می خوام بدونم نوروز رو که بردن نظمیه کی بالاش در اومد. نوروز را که برده بودند همه بختشان زده بود و هیچ کس لب نترکانده بود و این بود که موسی حساب کار خودش را کرده بود. اگه بالاش در می اومدین، اگه اقلن سر و صدا را مینداختین که دلم قرص می شد، به قول شما کاردم را قلاف نمی کردم و می دیدین که همش قمپز نبود و می دیدین که اون فرنگی دیلاغ رو چطوری مثل گوشت قربونی آشولاش می کردم. صدای پدرم انباشتگی اتاق را خراش داد. موسا حق داره، موسا. ید الله رومزی حرف پدرم را برید. اون وقت خیال نمی کردیم که اینطوری جدی باشه. ناصر دوانی به زبان آمد. مرض ریز ریزه میاد، همه یه و وبا نمی گیرند. و بعد حرف ها توخم شد و نگاه من از دهان این به دهان آن می گشت و بعد نفهمیدم چی شد که موسی سرمیدانی از جا در رفت و داد کشید، از جیب جلیقه قرآن کوچکی بیرون آورد و صدای رگدارش زیر سقف اتاق مثل مار زخمی پیچ و تاب خورد. اگه مردین به این سینه محمد قسم بخورین ده بخورین و با دست کوبید رو قرآن. اول از همه من جلو می افتم با همین کارت و جلوی نیمتنش را کنار زد و کاردش را از کمر بیرون کشید. اول از همه سر اون فرنگی رو من گوش تا گوش می برم. من کجا برم زندگی کنم؟ عمر خون جگر خوردم تا این چهار دیواری رو درست کردم. دیالا قسم بخورین، ده بخورین. که صدای زیر عبدی نازوکار انگار آب یخ بود که تو دیگه آب جوش ریخته باشند. قسم که نه. و عبدی شیر برنجی گفت کفاره داره. که موسی وارفت و همچنان که مثل گربه رو چنگ نشسته رو دو زانو نشسته بود براق شد، صداش افتاد، کلمات بیخی گلوش قلط خورد و بعد مثل مهرهای سربی بیرون ریخت. دیدین که موسی نامرد نیست؟ دیدین که من نامرد نیستم؟ حالا دیدین؟ و عقب کشید و به متکا تکیه زد و قرقر کرد. زردی پریده‌ای از بناگوشش تا شقیقش دویده بود. لبان کلفتش زیر سیبیل انبوهش می لرزید، انگار که به خودش ناسزا می گفت، انگار که ورد می خواند و انگار که چانهش لغره گرفته بود و تو اتاق گویی خاک مرده پاشیدند و بیرون زوزه باد بود و شب بود و پدرم سیگار دیگری پیچاند و کونش را با نوک دندان گرفت و تف کرد و صدای خشدارش را رها کرد. 30-40 تا آدم ریش و سبیلدار دور هم جمع شدین که چی؟ فرستادین دنبال ما که چی؟ که موسی حق داره. و این خواش توفیق بود که می گفت. و ید الله رومزی بود که می گفت می باز حرف همه یکی باشه، و بعد ناصر دوانی بود که گفت می باز قسم بخوریم، و موسی سرمیدانی بود که به زبان آمد، این بار صداش خفه بود. پس چرا وقتی قرآن رو در آوردم همه مثل این که ماست ترش خورده باشید لب برچیدین که پدرم جا به جا شد؟ من یکی حاضرم، تا پای جونم که باشه حاضرم، قسم بخوریم، همه میخوریم، که بند بند وجود من هم از قسم سرشار شد. اگر خانه هامان را خراب میکردند، اگر کبوتر خانم خراب میشد، نه. دو روز بود که دم سفید ها تخم گذاشته بودند و جفت حبشی پوشال می کشیدند و نر خانی سر تخم می زد، و حالا تو فکر کبوترها بودم و تو فکر کبوتر خانه بودم، و حرفا تو گوشم بود که وقتی قرار شد بیان خونه ها رو خراب کنن، هیچ کدوممون نمی ریم سر کار، همه می مونیم خونه. و با تبر می افتیم به جونشون، هر که چپ نگاه کنه با همین کارت چشاشو در میارم. و صداها تو هم بود و لبم از چربی شیر لیز بود، و بوی شب بود که همراه بوی اسفند سوخته و سرمای گزنده از لای درزهای در میخزید تو، و بعد ناگهان صدای ترکیدن گلوله بود، و دومی و سومی که وحشت من زد و هجوم بردیم به در اتاق و ریختیم تو حیاط و دویدیم به طرف در خانه. گاف میش ناصر دوانی که زیر سایبان بسته بود رم کرد و بعد نعره کشید. ماه آمده بود بالا بالای بالا و خیمه زده بود و صدای خروس بود که انگار ره گم کرده بود، و شب بود که از تیغه بلند نیمه می گذشت و پوزه می کشید به سوی بامداد. صبح که شد آفتاب که زد، تو که سرد صبحگاهی که شکست، خروس آمد و دانه به دانه دانه ها را چید. معلوم نبود که کدام شیر پاک خورده رفته بود و لو داده بود. پدرم را که بردند و خواش توفیق را که بردند، مادرم دوید منزل یدالله رومزی. آفاق شب که رفته بود هنوز نیامده بود. یدالله رومزی را برده بودند نظمیه، همانطور که خواش توفیق را برده بودند و پدرم را برده بودند و ناصر دوانی را برده بودند و بابا خان را، و هنوز پیشین نشده بود که نور محمد آمد با پوزی باریکش و نینی چشمانش، و مادرم اشکش رو گونه‌هاش بود که حرف نور محمد را شنید. خواهر به خواش توفیق یا اگه نیست به بچه هاش بگین که بیان جسد آفاق و تحویل بگیرند. جسد آفاق؟ آره خواهر، دیشب پشت نخلستون تیر خورده. بانو که تو چرت بود جیغ کشید، مادرم جیغ کشید، و نور محمد مثل توره گریخ. خواش توفیق صبح فرصت نکرده بود که دودش را بگیرد و یقین حالا تو نظمی خمار بود. من رفتم سراغ کبوترهام، بوی فضله کبوترها با بوی رطوبت قاطی شده بود و تو کبوترخانه گرم بود و ماده حبشی خابیده بود. یقین تخم گذاشته بود، با سر چوب کوتاهی زدم به پرش کنار رود تا اگر تخم کرده است ببینم. کبوتر بالش را تکان داد و گردن کشید و پف کرد و با نوک کوتاهش به چوب حمله کرد، خصمانه حمله کرد. صدای کفش چوبی زن ناصر دوانی آمد. از در کوتاه کبوترخانه ساقهای سبز و گرفتش را دیدم. یقین چادرش را به کمر بسته بود، گودی پشت زانوهایش پر می شد و خالی می شد، و کفش چوبیش صدا می داد. از در کوتاه کبوترخانه ساقهای گرفتش را دیدم که مثل قیچی باز و بسته می شدند، که گودال وسط حیات را دور زدند و رفتند تا ایوان روبرو. حالا صدایش هم می آمد. خواهر چه خاکی به سر کنم، اومدن کلبچه زدن دستشو بردنش. مادرم گریه می کرد، آرام عشق می ریخت. خواش توفیق را برده بودند، پدرم را برده بودند و معلوم نبود که جسد آفاق کجا افتاده است و ید الله و فت الله رفته بودند سر کار که وقتی شب برگشتند و اگر خواش توفیق آمد مرا بفرستد شعبه. باز به ماده حبشی ور رفتم، مثل سرب نشسته بود سر جاش، تکان نمی خورد، به گمانم تخم گذاشته بود. باز صدای پا آمد، این بار پاچه های زیر شلواری بلور زن موسا سر میدانی بود که رو خاک کف حیات کشیده می شد. زانوهام را به زمین زدم، دستهام را ستون کردم و سرم را از کبوترخانه کشیدم بیرون که ببینم کجا نشستند. تو ایوان بودند، بانو نبود. به گمانم مادرم فرستاده بودش که به ید الله و فت الله خبر بدهد. ننگار مادرم حرف می زد، لبهاش که تکان می خورد، قررش دستگاه مخلوط کننده صداش را خفه کرده بود. خزیدم تو کبوترخانه و این بار با ماده دم سفید ور رفتم و هنوز سرگرم کبوترها بودم که ناگهان جیغ مادرم فضا را شکافت و بعد جیغ زنها بود که با هم قاطی شد. از کبوترخانه پریدم بیرون، پشتم گرفت به بالای چارچوب در و تو فکر کمرم بودم که دیدم ید الله و فت الله جسدی را گذاشتند رو نردبان سبکی و گریه کنان کنار گودال وسط حیات را دور میزنند. دویدم، یک رشته موی شبق مانند از زیر عبای روی جسد بیرون افتاده بود و می لرزید. عبای سیاه آفاق بود، موی آفاق بود که برق می زد، که نرم بود و مواج بود. نردبان را گذاشتند تو ایوان، مادرم به سینش کوفت. بعد زنها بودند و بچه ها بودند که از در خانه ما هجوم آوردند و تا به جنبم که از ترس بچه ها در کبوتر خانه را ببندم، خانه ما پر شده بود. آدم و زنها نشسته بودند دور جسد آفاق و به سر و سینه می کوفتند. حالا آفتاب آمده بود بالا، سایه دکل میدانگاهی شکسته بود رو چینه خانه ما و بعد شکسته بود رو سر جماعت و انتهاش افتاده بود رو علفهای خود روی گودال وسط خانه و صدای دستگاه مخلوط کننده بود که گاه اوج می گرفت و گاه فرو می افتاد. حالا زیر بنای مخزن یازدهمی را بتون می ریختند. ظهر که شد پدرم آمد، ازش التزام گرفته بودند که تا آخر هفته خانه را خالی کند و تا آخر هفته دو روز دیگر باقی مانده بود. کبوترهام را برده بودم و پرشان را بسته بودم و گذاشته بودم ایشان زیر سبد تا براشان لانه‌ای درست کنم. از وقتی که آفتاب زده بود تا حالا که ظهر سر می رسید 10 راه بیشتر آمده بودیم و رفته بودیم و اسباب کشی کرده بودیم و حالا راه آخر بود که پدرم داشت خرت و پرت‌ها را تو گونی می کرد که یکی را خودش به دوش بگیرد و یکی را من. یک هو صدای بلدوزر بلند شد و من دیدم که چینه گلی خانه ما به جلو رانده شد، لرزید، از هم پاشید و روحم ریخت. پدرم زیر لب قرزد، بی ایمونا نمیذارن تا خالی کنیم. پوزه بلدوزر که بالای تیغه پهن و بران بود به جلو رانده شد و از روی خرابه دیوار کشید تو خانه. پدرم گونی را به دوش کشید و گفت یالا پسرم، یالا را بیفت. گونی سنگین بود، به زحمت بلندش کردم و پشتم را زیرش خم کردم و هنوز از در خانه بیرون نرانده بودم که لانه کبوترهام مثل حباب کف صابون رو تیغه صاف و براق بلدوزر از هم پاشید. تو کوچه بودم که نگاهم به آسمان رفت. نمیدانم نر سفید چطور پرش را باز کرده بود و از زیر سبد بیرون زده بود و پر کشیده بود تا بالای خانه ما که زنجیرهای پهن بلدوزر میکوبیدش. گونی را گذاشتم زمین و کبوتر را نگاه کردم که بالهاش را خواباند و قیقاج آمد تا بالای خرابه خانه ما. بعد اوج گرفت و دور زد و دور زد، انگار که خانه را نمی شناخت و انگار که سرگردان بود. سوت کشیدم، سفیر سوتم را شناخت، آمد پایین، گردن کشید، پرپر کرد و بعد ناگهان اوج گرفت و رفت بالا و بالا و بالاتر تا آنجا که آبی آسمان در هم شد. تو کوچه را نگاه کردم، پدرم را ندیدم، او رفته بود و من مانده بودم با بار سنگینی که بایستی به دوش می کشیدم. تمام. صفحه 363. تحلیل داستان. داستان به اقتضای موقعیت سنی و زاویه دید راوی، سادگی و شیرینی کودکانه یافته است. راوی شاهد تیزبینی است که از معنای وقایعی که شرح می‌دهد به درستی سر در نمی‌آورد. نحوه کنار هم چیده شدن وقایع یا همکناری ماجراها به تدریج در اون مایه سوگنامه‌ای اثر را آشکار می‌کند. مثلا مرگ آفاق، قطع شدن نخل‌ها و آوارگی کبوترها نشانه نابودی شیوه‌ای از زندگی در شهر کوچک بر اثر کشف نفت و ورود صنعت وابسته است و حکایت از گذر یک دوره و فرارسیدن دوره دیگر دارد. راوی شاهد منفعلی نیست، شخصیت او نیز ضمن کنش داستان تغییر می کند. او مثل شهر کوچک در حال از سرگذراندن دوره‌ای تعیین کننده از زندگی خیش است. داستان که تمام می شود، پسرک به وقوفی دردناک رسیده است، کودکی را پشت سر گذاشته و بزرگ شده و باید بار سنگینی را به دوش بکشد، باری که زمانه و نسل پیش بر گردش نهادند. جمله پایانی به داستان عمقی تمثیلی می‌بخشد و حساسیت خواننده را معطوف به چیزی فراتر از رخدادهای معمولی می‌کند. نویسنده با جملات کوتاهی که با حرف و به هم می‌پیوندند آهنگی تند به داستان می‌بخشد که در خور تغییر و تحول شتابان شهر کوچک است. توصیف‌های عینی، مکالمه‌های کوتاه و تأمل‌ها ضمن بازنمایی شخصیت‌ها حس فضا و مکان را هم القا می‌کند.